خدا من رو با برکت قرار داده، خدا باید این کار رو بکنه. کاسبی تو با برکت بکن، نمک بپاشه توش، زندگی تو با برکت بکن، عمرت رو، علمت رو خدا باید با برکت بکن. دنبال برکت زندگی باشی. یا آقای شیعه نبود، به علامه امینی گفتش که من قبول ندارم این چیزی که شما نقل میکنید، بگید علی ابن ابی طالب هر شب 1000 رکعت نماز میخوند، من اینو قبول ندارم. دلیلش رو دقت بکنید، راست میگفت. دلیلش رو اگه آدم نگاه بکنه میبینه نمیشه، با حسابای عادی جور در نمیاد. میگفت چطور میتونه آدم شبی 1000 رکعت نماز بخونه، هر رکعت اگه 1 دقیقه فقط طول بکشه، یه رکعت امیرالمومنین که دیگه از 1 دقیقه کمتر نمیشه، 1 دقیقه 1000 رکعت میشه 1000 دقیقه. 1000 دقیقه رو شما حساب کن میشه 16 ساعت و نیم. شب که 16 ساعت و نیم نیست، شب 7 ساعت 8 ساعت. پس چطور شما میگید علی ابن ابی طالب شبی 1000 رکعت نماز میخونه؟ ببینید با حساب عادی و مادی راست میگه، نمیشه. علامه امینی که دید این اصلا حالیش نیست که، یه حسابای دیگه ای هم هست تو عالم، یه حسابای دیگه ای هم تو عالم هست، یه نمکی هم هست که خدا تو عمر آدم ها میپاشه، تو وقت آدم، وقت با برکت میشه. علامه امینی گفت من پا میشم میخونم ببین میشه یا نمیشه. یه یا علی گفت بلند شد، گفت یا امیرالمومنین خودت مدد کن، بلند شد خوند 7 ساعت 7 ساعت و نیم 1000 رکعت شد. بود 7 ساعت و نیم شد. بعد برگشت به اون طرف گفت ببین من خاک زیر پای امیرالمومنینم نیستم، من تونستم بخونم. امیرالمومنین وقتش با برکت بود، حالید باشه. فوری رد نکن هر چیزی که با حسابای عادی و مادی جور در نمیاد، فوری رد نکن. یه حسابای دیگه ای هم تو کار هست. شماها اهل باورید، من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون راحت تر بشه پذیرشش براتون. شما همه تون تیل عرض رو که شنیدید، تیل عرض رو تو قرآن اومده دیگه، تو قرآن اومده که تخت بلقیس رو از یمن تا فلسطین، از یمن تا فلسطین، آصف ابن برخیا که یکی از شاگردای حضرت سلیمان بود، تخت بلقیس رو توی چشم هم زدن آورد. این تیل عرض دیگه. تیل عرض یعنی چی؟ تیل عرض یعنی مسافت‌های طولانی در زمین، کیلومترها، هزاران کیلومتر رو آدم با چند تا گام طی بکنه. گاهی موقع شما تهرانی، اهوازی، اصفهانی تا مشهد 1000 کیلومتر، 2000 کیلومتر فاصله است. یه چند قدم برمی‌داری تو صحن امام رضا هستی. تیل عرض اینی که مسافت‌های طولانی رو آدم با گام‌های کوتاه چند تا گام برمی‌داره. خب اینو هممون شنیدیم، تو قرآن اومده. همون جور که تیل عرض داریم، تیل عرض یعنی طی زمین، یعنی پیمودن زمین، طی زمان هم عرفا میگن داریم. زمان رو آدم، یعنی زمانهای طولانی رو آدم با چند لحظه، با چند دقیقه، با چند ثانیه طی بکن. همون جور که طی زمین داریم، طی زمان هم داریم. 7 ساعت کار با 1 ساعت. 1000 رکعتی که امیرالمومنین علیه السلام میخون با حسابای عادی و مادی جور در نمیادن، یه حساب دیگری است. این اون نمک که خدا تو وقت آدم میپاشه، تو زندگی آدم میپاشه، تو عمر آدم، تو علم آدم میپاشه. شما الان تهران که برید، حرم حضرت عبدالعظیم نزدیک شهر ری، اونایی که تهرانی هستن میدونن، یه قبرستانی است به نام ابن بابوی، قبرستان ابن بابوی. ابن بابوی که اونجا دفنه، همون شیخ صدوق معروفه، همون شیخ صدوق معروف که اسمش هم محمد بود، محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی قمی. ایشون پدرش در زمان غیبت صغرا، حدود 1000 خورده سال پیش، در زمان غیبت صغرا امام زمان علیه السلام زندگی میکرد. پدرش علی بود، فرزند نداشت، بچه نداشت. به یکی از نواب امام زمان، میدونید امام زمان در زمان غیبت صغرا توسط 4 تا نائب با مردم مرتبط بوده، مردم اگه سوالی داشتن، مشکلی داشتن، به این نائبان امام زمان میگفتن، اینا به حضرت، حضرت جواب میداد. پدر شیخ صدوق که هنوز شیخ صدوقی در کار نبود، بچه هم نداشتیشون، علی به حسین ابن روح نوبختی، سومین نائب امام زمان، گفت به آقا بفرمایید، به حضرت حضرت ولی هست، بفرمایید من بچه ندارم، یه دعا بکنه برای من، خدا نسل و اولاد به من بده، یه دعای امام زمان برای من بکنه. امام زمان علیه السلام به نائبش حسین ابن روح گفت بگو به ایشون سیولد و لکه ولد مبارک، به زودی فرزند مبارک و با برکتی خدا بهت میده. سیولد و لکه ولد مبارک، خدا همین شیخ صدوق همین محمد رو بهش داد. این محمد 70 سال 71-72 سال عمر کرد، 300 تا کتاب نوشته. شیخ صدوق 300 تا کتاب نوشته، یکی از کتابهاش من لا یحذره الفقیه، که تو طول این 1000 سال هر مجتهد و مرجع تقلید شیعه که بخواد فتوا بده باید به این کتاب مراجعه بکن، یکی از منابع روایی شیعه است. 300 تا کتاب نوشت، یکیش اینه. شاگردان متعددی تربیت کرد، یکی شیخ مفید شد. این میشه فرزند مبارک، این میشه بابرکت. خودش هم افتخار میکرد، میگه ولد تو به دعا الحجه، من با دعای امام زمان به دنیا اومدم، من با دعای امام زمان به دنیا اومدم. به خدا قسم امام زمان الانم بلد دعا کنه، همونجور که دعای امام زمان اون موقع میگرفت الانم میگیره. چون نیست که فکر بکنیم دعای امام زمان الان کار افتاده، الانم میگیره، الانم دعا میگیره. تا آدم باید بیگیره اون دعا رو، آدم باید بیگیره اون دعا رو. من بحثم رو میخوام تمام بکنم، فقط یه نکته عرض بکنم، بیشتر از این مصادرتون نمیشه. یکی از چیزهایی که برکت میاره تو زندگی آدم، این خیلی قشنگی که آدم دنبال بکنه که چه چیزهایی برکت میاره برای آدم، چه چیزهایی عمر آدم، زندگی آدم، فرزندان آدم، علم آدم، کاسبی آدم، مال آدم رو با برکت بکنه، خیلی ارزشمند. یکی از اون چیزهایی که برکت میاره، من تقاضا میکنم شما بزرگواران عنایت بفرمایید، شاید تو کتاب به این سرعت و سادگی نتونید پیدا بکنید این مطلبی رو که میخوام بگم، و خدا رو شاهد میگیرم، خودش میدونه، بازارگرمی نمیخوام بکنم که من میدونم اینو، نه، بزرگان ما بعضن اینو گفتن. یکی از چیزایی که برکت میاره عمل صالح تو لحظه هاست، عمل صالح تو لحظه ها، یعنی گاهی موقع یه لحظه‌ای تو زندگی پیش میاد، برای همه پیش میاد، شک نکنید، یه لحظه‌ای تو زندگی پیش بیاد که اصلا فرصت فکر کردن و دو تا چهار تا کردن هم نداری، اون لحظه اگه یه کار خیری ازت، یه شیرینکاری، یه هنری، یه شیرینکاری ازت سر بزنه، اون موقع نه فقط برکت خدا خروار خروار میریزه تو زندگی، بلکه جذبه های خدا میاد و میکشنت میبرنت بالا. تو یه لحظه، گاهی موقع آدم یه لحظه‌ای که از قبل نشسته حساب کتاب بکنه، یه عمل صالحی انجام میده. پیغمبر فرمود نسیم های رحمتی هست میاد میوزه، اون نسیم منتظر من و شما نمیمونه. اگه همون لحظه‌ای که به شما وزید استفاده کردی کردی، نکردی میره، همون لحظه اگه استفاده نکردی میره. گاهی موقع یه لحظه آدم آبرویی کسی رو میخره، یه لحظه آدم دست کسی رو میگیره، یه لحظه آدم یه کار خیر خالصی انجام میده که از قبلم پیشبینی نکرده بود که بشینه فکر بکنه. آخه یه موقع شما از قبل بشینید فکر بکنید که مثلا من برم فلان چیز رو وقف بکنم یا نکنم، کلی حساب کتاب بکنید بعد برید وقف بکنید، خب اونم خوبه ها، نمیخوام بگم بده، اما یه موقع انقدر سریع یه حادثه، یه صحنه، یه امتحان براتون پیش میاد، فرصت فکر کردن ندارید، ملکات آدم میریزه بیرون. اونجا اگه آدم یه شیرین کاری نشون بده فوق‌العاده است. یکی از چیزایی که خروار خروار برکت خدا رو تو زندگی میریزه اینه، تو یه لحظه آدم دست کسی رو میگه. امثال این لحظات تو زندگیمون خیلی پیش میاد، یقین داشته باشید، به خدا قسم اگه یه مقدار فکر بکنید ببینید چقدر خیرات اومده سراغ آدم، آدم ردش کرده، آدم ردش کرده. امثال این نسیم ها زیاد بیاد، یکیشو بچسبید کافیه.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع کیفیت زندگی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
الهی 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 چند که ما گناهکاری، تو غفاری، تو غفاری. هر چند که ما زشتاری، تو ستاری، تو ستاری. جفاهای ما در گذاری، سزد که جفاهای ما در گذاری، سزد که جفاهای ما در گذاری، سزد که جفاهای ما در گذاری.
شکوفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. درود بر شما. حالا که از آسمان بشارت باران رسیده، بیقرار حضرت یار باش، حرف بزن با او، چشم بدوز به او، دل ببند به او، تکیه کن به او، قول بده به او، عهد ببند با او، گلایه هایت را به او بگو، خواسته هایت را از او بخواه، آرزوهایت را پیش او مرور کن. او بی نیاز است، او بنده نواز است، او دانای راز است، او لطیف و کارساز است، او مهربان است و نوازشگر. دل به او و خوبی های بی پایانش بباز در لحظه هایی که آسمان پر شده از بشارت باران.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند، هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره، خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری و یکی از اون وقتا سحر است. به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرها گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون.
مع الله فی یقظت فی البکور، مع الله فی النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و آرزو میکنم مقام فرزانگی و تقوا رو برای تک تک شما. خدمتتون عرض کنم که به بیت 1804 از دفتر دوم مثنوی رسیدیم که ادامه صحبت و مبحث دعا کردن ما و راز و نیاز کردن ما و اینکه این راز و نیاز و دعای ما ناقصه و ابتره در مقابل خداوند، و فقط لطف خداونده که اینها مقبول درگاهش واقع خواهد شد انشاءالله. برای اینکه فهم موضوع رو کنیم یک مثالی زد و اون مثال زمین بود. گفتش این زمین از حلم حق دارد اثر، تا نجاست برد و گلها داد بر. میگه نگاه کنید، برای اینکه متوجه قضیه بشید، زمین وقتی بهش نجاساتی میدیم این رو میگیره و به ما گل تحویل میده. حکم ما و عبادات ما هم یه همچه حالتی داره در مقابل خداوند. خداوند جزای نیکو میده به عبادات ما که در تمام اوقات و احوال ناقص و ابتره. خب ببینیم ادامه ابیات چیه. تا بپوشد او پلیدی های ما، در عوض بر روید از وی قنچه ها. خاک این زمین کارش اینه که پلیدی ها و ناپاکی ها رو بپوشونه، در عوض اون پلیدی ها و ناپاکی ها قنچه هایی رو تحویل ما میده. پس چو کافر دید کو در داد و جود، کمتر و بیمایه تر از خاک بود. میگه حالا بیایید یه مقایسه بین خاک و کافر کنیم. میگه نگاه کنید، خاک بخشندگی میکنه، نجاسات رو میگیره یا چیزی که بهش میدید میگیره و به شما چند برابر میده، ولی کافر حتی کار خاک رو هم نمیکنه. کافر کی بودش؟ کسی که حق رو بپوشونه، کسی که در طاعت غیر حق باشه. از وجود او گل و میوه نرست، جز فساد جمله پاکی ها نجست. یک کافر رو وقتی در نظر بگیرید، از وجودش گل و میوه ثمره‌ای به وجود نمیاد جز تباهی، و جز این که پاک ها رو ناپاک کنه چیزی از کافر خروجی نداریم. بسیار مهمه ثمر دادن، بسیار مهمه. و یکی از کارهایی که ما انسان ها باید انجام بدیم اینه که مثمر باشیم و خروجی داشته باشیم، یعنی بتونیم سودی برسونیم و بتونیم مبدل بدی ها به خوبی ها باشیم. پس از وجود او گل و میوه نرست، اینا ثمرشون گل و میوه نیست. پس یه جورایی ما میتونیم سه نوع کنیم علل حساب حداقل انسان ها رو. یه عده‌ای که اصلا خروجی ندارن، ثمری ندارند، یه عده‌ای که ثمر دارن منتها ثمرشون ثمر تلخ و بد و مضریه، یه عده هم اصلا خروجی دارن، ثمر دارن و این ثمرها شیرین و اتفاقا خوردنیه. گفت واپس رفتم من در ذهاب، حسرتا یا لیتنی کنت تراب. اینجا اشاره میکنه به قسمتی از آیه 40 سوره نبع. وقتی این پرده ها بره کنار، کافر متوجه میشه که پس رفته، عقب گرد کرده و به قهقرا رفته. بنابراین اون جمله معروف رو میگه در روز قیامت، میگه که ای کاش خاک بودم. یعنی حتی اندازه خاک هم نبوده، خاک باز یه خروجی داره، یه ثمری داره. میگه اندازه خاک هم نبودم، ای کاش خاک بودم. این یک برداشته. برداشت دوم که به ابیات بعد هم میخوره، میگه ای کاش هیچی نبودم، ای کاش کاری نکرده بودم، ای کاش این سفر رو آغاز نکرده بودم. حالا در ابیات بعد میگه که از خاک سفر کردیم ما دیگه، اومدیم شدیم نبات و اومدیم شدیم حیوان و اومدیم شدیم انسان. میگه ای کاش این سفر رو شروع نکرده بودم، در همون خاک مونده بودم. کاش از خاکی سفر نگزیدمی، کاش از خاکی سفر نگزیدمی، همچه خاکی دانه ای میچیدمی. میگه ای کاش مثل خاک در مرتبه خاک میموندم، از اونجا سفر شروع نمی کردم و مثل خاک دانه ای رو میگرفتم، در خودم میپروروندم و رشد و نموش میدادم. چون سفر کردم مرا راه آزمود، زین سفر کردن راه آوردم چه بود. میگه وقتی شروع کردم از مرحله خاکی سفر کردن، همین سفر کردن من رو، همین راهی که شروع کردم، شروع آزمایشی برای من بود. حالا این سفرم دستا، خب به هر حال هر سفری هم که آدم میره باید یه دستاوردی، یه هدیه، یک ارمغانی داشته باشه ازش دیگه. از خودش میپرسه که ارمغان من چی بود؟ سفر رو شروع کردم، مورد آزمایش راه قرار گرفتم، ولی آیا تونستم ارمغانی بیارم، هدیه‌ای بیارم، دستاوردی داشته باشم؟ یه نکته اینجا رو خدمتتون عرض کنم، بعد نیستش در نظر بگیریم. ما سفر وقتی میریم احتیاج به یه توشه ابتدایی داریم. وقتی میریم این توشه رو آروم آروم خرجش میکنیم تا به انتهای سفر برسیم، ولی خود سفر هم به همون توشه ای میده. توشه اول با توشه دوم فرق داره. این توشه دوم رو ما، توشه اول که همون وقت و همون زمانیه که بهمون دادند، این سلامتی که بهمون دادند، این خلاصه اعضا و جوارحیه که بهمون دادند، داریم خرجش میکنیم، آروم آروم پیر میشیم، وقتمون داره از بین میره. خب توشه اولیه داره از بین میره، اصلا ذات توشه اولم هم همینه، به خاطر این بهمون دادند که از بین بره. خب حالا ما به ازای این چی داری؟ چه تجربه ای داری؟ چه ارمغانی آوردی؟ کل حرف اینه. بنابراین کسی که کافره در روز قیامت میگه یا لیتنی کنت تراب، ای کاش خاک بودم. زن همه میلش سوی خاک هست، کو در سفر سودی نبیند پیش رو. کافر تمام میلش اینه که ای کاش از اول شروع نکرده بودم، ای کاش در همون حالت خاکی مانده بودم. چرا؟ چون سودی در کارش نمیبینه، متوجه شده که دیگه نتیجه ای نخواهد دید، این سفر بدون سود بوده. روی واپس کردنش آن هرس و آز، روی در ره کردنش صدق و نیاز. چی باعث میشه که ما بگیم ای کاش خاک بودیم، ای کاش بر میگشتیم از اول بیاییم؟ میگه هرس و آز باعث اکثر اینها، هرس و آزه که ما دچار ناامیدی آخر میشیم، دچار این میشیم که ارمغانی نداریم، میبینیم کیسمون تهی شده و هیچی به دست نیاوردیم. از طرفی چی باعث میشه که ما پا به این راه بذاریم؟ صدق و نیاز. میبینیم که نیازمندیم، وقتی نیازمندیم شروع میکنیم به حرکت کردن. هر گیاه را کش بود میل اولا، در مزید است و حیات و در نما. یه مثالی داره میزنه، گیاه اگه میل به سوی عالم بالا داره، اگر میل به شکوفه دادن و ثمر دادن داره، این گیاه حتما شروع میکنه به رشد. چون که گردانید سر سوی زمین، در کمی و خشکی و نقص و غبین. همین که این گیاه فراموش کنه که قرار رشد کنه، نمو کنه، رو به بالا بره، سر به طرف زمین برمیگردونه و این نتیجه چیه؟ کمی، خشکی، کاستی، نقص، زیان. همون مواردی که انسانی که رشد نمیکنه و از دست داده سرمایش رو و نتونسته چیزی جمع کنه دوچارش میشه. میل روحت چون سوی بالا بود، در تزاید مرجعت آنجا بود. حالا برمیگرده مثال گیاه رو زده بود، حالا میگه روح تو هم مثل گیاهه، اگه میل داشته باشه رو به بالا بره، رو به حقیقت، حقیقت همیشه بالاتر از ظلمته و اگر میخواییم به حقیقت برسیم، اگر میخواییم به اون وجود ناب برسیم، باید رو به بالا بریم. برای بالا رفتن سختی وجود داره. میگه اگر روحت طلب اون قله رو کنه، آرزوی اون قله رو داشته باشه، مطمئنن تو رشد خواهی کرد و به اونجا خواهی رسید. ور نگون سازی سرت سوی زمین، آفلی، حق لا یحب الآفلین. و اگه مقصدت زمین باشه، هرس و آز باشه، پایینی باشه، اون موقع متوجه دنیا خواهی شد، افول خواهی کرد، پست خواهی شد و خداوند حضرت حق افول کنندگان رو دوست نداره. خب این رو میگه، برمیگرده، چون اگر خاطرتون باشه 3-4 جلسه است در قسمت صحبت کردن موسی با چوپان بودیم و موضوع بحث این بودش که چگونه با خداوند صحبت باید کرد و اینکه هر فردی بنا به اون خصلت و جایگاه خودش با خداوند صحبت میکنه و خیلی نمیشه مورد انتقاد قرار داد. رجب اینا داشت صحبت میکرد. حالا در ادامه یه مبحثی رو باز میکنه با عنوان اینکه پرسیدن موسی علیه السلام از حق تعالی سر غلبه ظالمان رو، که چون وقتم داره تموم میشه چند بیتی رو فقط میخونم که انشاءالله برای جلسه بعد آماده بشیم. که گفت موسی ای کریم کارساز، ای به یک دم ذکر تو عمر دراز، نقش کجمج دیدم من در آب و گل، چون ملایک اعتراضی کرد دل. با خدا صحبت میکنه، ای خدا، ای کسی که حتی یه ذکر تو یک عمر دراز به یک عمر دراز میارزه، من در آب و گل نقش های کج و مج نادرست دیدم، یعنی تو این دنیا قلبم هم اعتراض کرد بهم، مانند همون فرشته هایی که داشتی حضرت آدم رو میآفریدی به اعتراض کردند، که چه مقصود است نقشی ساختن و اندر او تخم فساد انداختن. که آخه چرا باید آدم چیزی رو بسازه بعد از اینکه این رو ساخت به این هیبت و به این زیبایی، بیاد درون این تخم فساد بکاره؟ این چه حکمتی داره؟ این سوال رو داره میکنه که انشاءالله برای جلسه بعد ببینیم که جواب مولانا چیه. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خدایی شما رو به خود خدا میسپارم و امیدوارم که بستان وجودتون سرسبز به نور خدا باشه. خدا نگهدار.